پس از نخستین جلسات تخلیه اطلاعاتی، بروس پیش من آمد و پرسید آیا مسئولیت هدایت جلسات را قبول می کنم؟ قبلاً با هم سؤالها را می پرسیدیم. حالا قرار بود من تنها پرسشگر باشم و کمک بروس آشکارا در صورتی بود که صدام نشان دهد قصد همکاری ندارد. او که شناخت کمی از صدام داشت، فکر می کرد سؤالهای هیجان انگیز دیگری برای پرسش ندارد. ما تا آن زمان روالی منظم را برای تخلیه اطلاعاتی مهیا کرده بودیم. با وجود آنکه پس از 3 ماه حضور در عراق شدیداً احساس خستگی می کردم، به او گفتم که باعث خوشحالی من است. من آدم کاملاً مقاومی هستم، ولی خواب و خوراک کم و جدول زمانبندی طاقت فرسای مصاحبه که روزانه 1 یا 2 بار انجام می شد زیانبار بود. همچنین سرخورده شده بودم. زمان بسیار محدودی برای تحقیق داشتیم و زمانی که این کار را کردیم، پهنای باند رایانه من انقدر محدود بود که غیر ممکن بود تا به کنه قضایا وارد شویم که احتمالاً پاسخهای جالبی در اختیار من می گذاشت. به فرض ما خیلی ساده می توانستیم سؤالهامان را بپرسیم و از روی وظیفه پاسخهای او را برای کاخ سفید بنویسیم که آن را بخوانند. ولی ما حرفه‌ای بودیم و این بزرگترین اتفاقی بود که در عراق رخ داده بود. می دانستم که احتمالش کم است که در طول کار حرفه‌ایم بار دیگر چنین شانسی داشته باشم. عراق سرزمینی ناآشنا برای آژانس بود. جدا از بازجویی از مانوئل نوریگا، مرد قدرتمند پاناما، در سال 1989 مقام‌های دولت آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم و بازجویی از دریا سالار کارل دونیتس، جانشین برگزیده هیتلر، در روزهای آخر رایش سوم هیچ رهبر سابق کشوری را بازداشت یا بازجویی نکرده بودند. هر روز صبح با همکاران ارتشی من جلسه داشتیم و آنها ما را از آنچه صدام در آخرین لحظه دیدارمان انجام داده بود مطلع می کردند. خلاصه ای از موضوعاتی را که برای پرسیدن در آن روز طرح کرده بودیم بیان می کردم. بعد به سلول تخلیه اطلاعاتی می رفتیم و منتظر می ماندیم تا صدام را بیاورند. معلوم شده بود که FBI قرار نیست تا سال جدید کار را تحویل بگیرد. وقتی از دفتر نمایندگی در بغداد پرسیدم چرا FBI اینقدر طولش می دهد، فقط شانهایش را بالا انداخت و گفت حدسم این است که منتظرند تعطیلات به پایان برسد. به این نتیجه رسیدم که دفتر همچنان در حال تشکیل یک تیم و سازمان دادن امور مربوط به صدام است که برای FBI متهمی معمولی نیست. به ما گفته شد که FBI یک مأمور ویژه مسلط به زبان عربی فرستاده است تا رهبر گروه آنها باشد. به فهرست موضوعاتی نگاه کردم که همان موقع درباره‌شان بحث کرده بودیم و تصمیم گرفتم مکالمه به موضوعی برگردد که صدام در ابتدا از صحبت کردن درباره جزئیاتش خودداری کرده بود. حمله شیمیایی به حلبچه در مارس سال 1987، اقدامی تلافی جویانه علیه کردها به دلیل حمایتشان از ایران که نزدیک به 5000 کشته بر جا گذاشت. این عملیات زیر نظر علی حسن المجید پسر عموی صدام بود. افرایم کرش و ایناری راوتسی، نویسندگان یکی از زندگی نامه های اولیه خوب درباره صدام، نوشتند نزدیک به پایان جنگ ایران و عراق، بیش از نیمی از روستاها و شهرهای مختلف کردستان پاکسازی و جمعیتشان اخراج شدند. جمعیتی حدود 500000 نفر در مناطقی با کنترل آسانتر یا اردوگاه‌هایی در جنوب و غرب صحرای عراق اسکان داده شدند. شبح پیشروی گسترده ایرانی‌ها در کردستان حسین را بران داشت تا در سطحی غیر قابل تصور علیه کردهای شهر حلبچه از سلاح شیمیایی استفاده کند. بنا به نوشته این نویسندگان، همزمان که ابری غلیظ از گاز توسط هواپیماهای عراقی در آسمان شفاف پخش می‌شد، کارکنان تلویزیون ایران با شتاب خود را به شهر رساندند و جهان از دامنه گسترده این کشتار وحشتناک خبردار شد. صدام نمی‌خواست درباره حلبچه حرف بزند، نه فقط به دلیل اینکه این حمله به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شده بود، بلکه همچنین به دلیل عشقی که به کردها ابراز کرده بود. وقتی این موضوع را دوباره مطرح کردم، عصبانیت از صورتش می بارید. گفت، برو از نظار الخزرجی بپرس، افسر فرمانده در منطقه حلبچه. وقتی به صدام گفتم که الخزرجی اینجا نیست ولی شما هستید و به همین دلیل است که میپرسم، زبان به شکایت گشود که این بازجویی است و من زیر بار آن نمیروم. ناامید شدم، چون بحث درباره حلبچه میتوانست چیزهای زیادی درباره صدام به ما بگوید. دو مورد آن این بود که او امید داشت چه چیزی به دست بیاورد و آیا کاملا از عمق چنین اقدامی خبر داشت؟ قصد داشتم او را به حرف بیاورم. به کارگیری سلاح شیمیایی علیه کردها جنایت علیه بشریت اعلام شد و این نکته را به اثبات رساند که صدام سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد و در استفاده از آن ابایی ندارد، حتی علیه مردم خودش. در تلاش برای پایین آوردن حرارت صدام، همزمان که به دنبال راهی برای صحبت درباره حلبچه بودم، موضوع را به شورای فرماندهی انقلاب تغییر دادم که عالی ترین ساختار سیاسی حاکم در عراق بود. صدام از سال 1979 ریاست این شورا را بر عهده داشت و گرچه رئیس جمهوری عراق بود، ریاست شورای فرماندهی انقلاب واقعاً نماد اصلی قدرت در حکومت بعثی محسوب می شد. او پاسخ داد که شورای فرماندهی انقلاب بر اساس قانون اساسی بالاترین نهاد بود، ولی بعد از این شاخه به مشاهدات معمول خود پرید که مجمع ملی قوانینی تصویب می کند که گاهی اوقات بالاتر از شورای فرماندهی انقلاب است. او گفت که به دنبال ایجاد نظام چند حزبی در عراق بوده است. این موضوعی بود که صدام اصرار داشت درباره‌اش حرف بزند. او می‌خواست ما را متقاعد کند که یک عراقی دموکرات راستین است و تلاش‌هایش برای ایجاد کثرت‌گرایی سیاسی در عراق با تهاجم آمریکا ناکام ماند. بعد از یک ساعت دیگر مکالمه، سرانجام صدام را به اینجا کشاندم که به من بگوید رئیس شورای فرماندهی انقلاب بوده و اینکه دستوراتش برای تبدیل شدن به تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب نیازمند تصویب بوده است. این گشایشی برای من فراهم کرد که به دنبالش بودم. از صدام پرسیدم آیا تصمیم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حلبچه از شورای فرماندهی انقلاب بیرون آمد یا از جای دیگر؟ صدام آشکارا خشمگین شد. او را به گوشه رینگ کشانده بودم و او یا باید اذعان می‌کرد که این حمله را تایید کرده یا اینکه کنترلی بر شورا آنگونه که ادعا می‌کرد نداشته است. تقاضایش این بود، سوال تو چیست؟ پاسخ دادم، به من درباره تصمیم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حلبچه بگویید. آیا در این مورد در شورای فرماندهی انقلاب بحثی شد؟ در این موقع صدام به سختی نفس می‌کشید. بعد منفجر شد و گفت، وقتی خبر حلبچه را شنیدیم، فکر کردیم این گزارش‌ها مربوط به تبلیغات ایرانی هاست. بنابراین در شورای فرماندهی انقلاب در این زمینه بحثی نشد. ما همیشه از بابت آزادسازی خاکمان نگرانی داشتیم. شما میگویید بغداد چنین تصمیمی را گرفت؟ اگر قرار باشد چنین تصمیمی بگیرم، پس این تصمیم را میگیرم و از شما و رئیس جمهوریتان هم هیچ ابایی ندارم. من هر کاری را که لازم باشد برای دفاع از کشورم انجام میدهم. و دست به سینه نشست، یعنی اینکه این بحث خاتمه یافته است. ولی بعد رو کرد به من و پوزخندی زد و گفت، ولی من این تصمیم را نگرفتم. در این وضعیت ما تصمیم گرفتیم کار تخلیه اطلاعاتی آن روز را به پایان ببریم و مثل همیشه سعی کردیم آن را با حالتی نرم خاتمه دهیم. از صدام درباره برخی موضوعات بیتنش پرسیدم، ولی آنقدر عصبانی بود که حتی به خودش زحمت نداد جواب بدهد. محافظ را صدا زدیم و صدام همانطور که اتاق را ترک می کرد نگاهی خصمانه به من انداخت. با خشم پارچه را روی سرش کشید و سپس بازویش را تندی دراز کرد تا سرباز او را بگیرد و به طرف سلولش هدایت کند. رئیسم هیجان زده بود. ما سرانجام زیر پوست صدام رفته بودیم. من در زندگیم افراد معدودی را کاملا رنجاندم. ولی هیچ کس با انزجاری چنان شدید آنگونه که صدام آن روز رفتار کرد به من نگاه نکرده بود. او در قل و زنجیر بود، اما ترسناک هم بود. در همان زمان چیزی درباره این رد و بدل کردن مرا آزار می‌داد. تا چند ماه بعد هم ذهن من مشغول این قضیه بود. هرچقدر بیشتر با آن فکر می‌کردم، دلم بیشتر گواهی می‌داد که در آنچه صدام گفت حقایقی هست. ظاهراً صدام کنترل سلاح‌های شیمیایی را به فرماندهانش واگذار کرده بود. او نخستین بار توسط عدنان خیرالله داماد خانواده و وزیر دفاع از حمله شیمیایی به حلبچه خبردار شد. به خشم آمد. نه به این علت که افسرانش از سلاح شیمیایی استفاده کرده بودند، بلکه از اینکه سلاح در جای استفاده شده بود که نسبت به ایران همدلی داشتند و اینکه عراق قادر نبود جلوی اخبار را بگیرد و ایران نیز در همان روز دست به تبلیغات زده بود. نمیخواهم بگویم که صدام قلبی رعوف داشت و گمراه شده بود. در نهایت این تصمیم او بود که فرماندهان میدانیش اجازه پیدا کرده بودند تا در صورت لزوم از این سلاح‌ها استفاده کنند. او تا همان موقع هم از سلاح‌های شیمیایی برای درهم کوبیدن حملات موج انسانی ایرانی‌ها استفاده کرده بود. چیزی که دولت آمریکا چشم خود را روی آن بسته بود، چون از عراق حمایت می‌کرد. صدام از اتفاقی که در حلبچه رخ داد متأسف نبود. او ابراز ندامت نکرد. این نمونه دیگری بود از آنچه دولت ما نمی‌دانست یا ترجیح داد که نداند، وقتی که داشت پرونده‌ای برای پایین کشیدن او از قدرت فراهم می‌کرد. پرسش از نقض حقوق بشر خط قرمز صدام بود. هر بار که این موضوع را مطرح می کردیم، گارد می گرفت و آماده مبارزه می شد. معمولا من تنها کسی بودم که پای چنین موضوعی را وسط می کشیدم و او چشمانش را تنگ می کرد و تلاش به خرج می داد از هر راهی که می تواند مرا به بیراهه بکشاند. وقتی از او درباره کشف گورهای دست جمعی پرسیدم، با نگاهی غضبناک خودش را جلو کشید و گفت درباره این موضوع پیش از جلسه امروز موقعی که درباره استانداری ها صحبت می کردم توضیح دادم و گفتم که در شرایطی شبیه این عجیب نیست که 20 نفر اینجا یا 40 نفر آنجا پیدا شوند. در این زمینه منظور صدام این بود که او کنترل 14 استان از 18 استان عراق را پس از حمله سال 1991 آمریکا از دست داده بود و مسئولیتی بابت قساوت‌هایی که در مناطق خارج از کنترلش رخ داده بود متوجه او نیست. سپس درباره پیدا شدن گورهای دست جمعی در بصره پرسیدم و او خواست بداند دقیقاً کجای بصره چنین اتفاقی رخ داده است. هنگامی که گفتم این گورها در خارج از شهر پیدا شدند، او گفت این آدم ها کی هستند؟ اسمشان چیست؟ گفتم اسمشان را ندارم و صدام دستش را به نشانه عصبانیت در هوا تکان داد. او گفت که اگر اسمشان را نمیدانم، پس چرا کسی نمیگوید اینها گورهای سربازهای ایرانی نیستند؟ به مدت یک ساعت دور خودمان چرخیدیم. صدام اغلب سعی می‌کرد به آنچه در چشم جهانیان اقدامات بی‌رحمانه تلقی می‌شد رنگ و لعاب ببخشد. یک مورد در این زمینه طرز برخوردش با اعراب نیزارها بود که عمده آنها شیعه بودند. صدام به تلافی قیام شیعیان پس از جنگ خلیج فارس مسیر رودخانه‌های دجله و فرات به سمت نیزارها را منحرف کرد. زمین‌های حاصل خیز به بایر تبدیل شدند و نزدیک به 150,000 اعراب ساکن نیزارها بی خانمان شدند. یک برآورد نشان می‌دهد که بین 80 تا 120,000 نفر به اردوگاه‌های ایران فرار کردند و بقیه در مناطق مختلف عراق پراکنده شدند. صدام مدعی شد که خشکاندن نیزارها به صلاح آنها بوده است. او با ترکیبی از شک و تردید و عصبانیت گفت چطور یک نفر میتواند در آب زندگی کند؟ حالان که فرض بر این بود که خودش عاشق آب است. او میگفت زمین آنجا خیلی حاصل خیز است. میخواستم زمینهای کشاورزی را توسعه بدهم. دیده اید که این مردم چطور زندگی میکردند؟ هفته ها در میانشان زندگی کردم. بنابراین در جریان ماجراها بودم. پس کار درستی برای مردم و به دلایل استراتژیک انجام دادم. مدرسه و درمانگاه ساختیم. برق به آنجا بردیم. تا قبل از آن شرایط طوری بود که گویی در 300 سال پیش زندگی می کردند. او همچنین گفت که نگزارها برای این خوشکانده شدند تا از نفوذ ایرانی ها به داخل خاک عراق جلوگیری شود. صدام با ترسیم یک نقاشی از نیزارها گفت که عراق به شکل یک زن بود. مناطق پوشیده از نیزار اطراف بزرگراه شماره 1 را محاصره کرده بودند که مناطق جنوبی را به بغداد وصل می کرد. ایرانی ها در جریان جنگ ایران و عراق سعی کردند این جاده را قطع کنند. روزی درباره وزارت خارجه عراق از صدام پرسیدم و صحبتی طولانی و روشنگرانه درباره این داشتیم که او چگونه با دیوان سالاری آن را اداره می کرد. او در سال 1998 دیپلمات‌ها را جابجا کرد و بسیاری از سفیران را به بغداد فراخواند. از او درباره این تغییرات پرسیدم. گفت که این کار دلیل خاصی نداشت. او فقط تصور می‌کرد که الان وقت آن است تا برخی از دیپلمات‌ها را که سال‌ها خارج از کشور بودند به عراق بازگرداند. وقتی سعی کردم سر به سرش بگذارم که انگیزه پنهانی در این کار داشته است، این دیدگاه را رد کرد و گفت: به نظرم تو فکر می‌کنی که من قدرت بیشتری از آن چه باید داشته باشم داشتم. به طور خاص درباره فراخواندن نزار همدون پرسیدم که نماینده پیشین عراق در سازمان ملل بود و سخنگوی مؤثر او در غرب به شمار می رفت. گفتم همدون نظام بین المللی و سازمان ملل را می شناخت و می دانست که چگونه از رسانه ها برای رساندن پیام خود به افکار عمومی آمریکا استفاده کند. کاری که دیپلمات های معدودی در منطقه قادر به انجام آن هستند. صدام موافق بود ولی گفت که همدون سرطان داشت. او گفت آمریکا بهترین کشور برای درمان سرطان است، ولی ما در شورای فرماندهی دستوری صادر کرده بودیم که نمی توانیم به خاطر مسائل درمانی کسی را از وزارت خارجه به خارج اعزام کنیم. شخصا شرمسار بودم و رئیس جمهوری می تواند افراد را برای درمان بفرستد. لذا از آنجایی که پیر بود و از پیش از انقلاب سال 1968 وفادار به حزب بعث شناخته می شد و جزء آن دسته از آدمهایی هم بود که شناخت و اعتماد شخصی به او داشتم، او را اعزام کردم. بنابراین 5000 دلار برای درمان به او دادم. این هدیه شخصی بود چون استحقاقش را داشت. او رفیقم نبود. من دوستان زیادی در حکومت نداشتم. دوستی کردن با اشخاص حکومتی دردسرساز و تعهدآور است. از سوی دیگر همه رفقا و برادران را به یک چشم می دیدم، مشروط به اینکه وفادار و قابل اعتماد باشند. اگر بخواهید به درون وجه انسانی صدام حسین نگاهی بیندازید و اینکه چگونه با رفقایش برخورد می کرد، کتاب ها می توانید بنویسید. 5000 دلار به اندازه یک پاپاسی بود، شاید چون صدام هیچ ایده ای نداشت که درمان سرطان در ایالات متحده چقدر هزینه بر است، یا احتمالاً بیشتر به دلیل اینکه خلقش از همدون تنگ بود، چون این دیپلمات طی سالهای متمادی ارتباطی نزدیک در حکومت آمریکا برقرار کرده بود. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق پس از سقوط صدام حسین به شکلی حاد رو به افزایش گذاشت. در واقع فرقه‌گرایی عراقی به صورت الگویی برای منطقه درآمد. در دوران رژیم صدام او مرتباً به خود می‌بالید که هیچ گونه فرقه‌گرایی وجود ندارد. می‌گفت: آیا می‌دانی صدام حسین سنی است یا شیعه؟ آنها در پیشگاه قانون برابرند. دبیر کل حزب بعث در سال 1959 یک شیعه اهل ناصریه بود. من سالها بعد این موضوع را فهمیدم و گفتم که از این مسئله خبر نداشتم. دبیر کل حزب بعث بین سالهای 1960 تا 61 یک شیعه کرد به نام عبدالکریم الشیخلی بود. شما درباره پیدایش اجساد حرف زدید. به این عنوان که سنی یا شیعه بودند درباره آنها قضاوت نشد. آنها کسانی بودند که مقابل قانون ایستادند. صدام به شیوه رهبریش بر حزب بعث افتخار می کرد. می گفت این بخشی از ملتم است. حزب خواستار عدالت اجتماعی، وحدت عربی، آزادی و دموکراسی است. بنابراین به عنوان یک جوان دریافتم که این اهداف ارزش مبارزه دارند. همه خیشاوندانم عضو حزب بودند. به جز داییم خیرالله چون خیلی پیر بود. وقتی پرسیدم آیا در رأس حزب اصلا احساس تنهایی می کرده است یا نه، صدام پاسخ داد من یک فرمانده هم ولی از خط مقدم بازدید کرده و با سربازان غذا خوردم. به خط مقدم رفتم، بنابراین هیچ وقت احساس تنهایی نکردم. صدام گفت که هرگز پیشبینی نمی کرد که مدتی طولانی بر عراق حکومت کند. می گفت فکر می کردم که بعد از موفقیت انقلاب سال 1968 می توانم روز 30 ژوئیه بعد از اینکه حزب کنترل اوضاع را به دست گرفت از رهبری استعفا کنم و بروم. شورای فرماندهی انقلاب قویاً با این امر مخالفت کرد. او گفت آنها به من گفتند تو انقلاب کرده ای. در این موقعیت می خواهی ما را رها کنی؟ در سال 1974 دوباره خواستم کنارگیری کنم ولی تقاضایم رد شد. کنارگیری کردن یعنی دست کشیدن از اصول، دست کشیدن از مردم و از آن پس تلاش برای کنارگیری را کنار گذاشتم. از او پرسیدم آیا کیش شخصیتی که او را دربر گرفته بود تأثیر منفی بر تواناییش در اداره امور نگذاشت؟ صدام پاسخ داد من به آنها نگفتم که عکسم را همه جا نصب کنند. عراق پیش از صدام حسین مهم بود و پیش از پدر صدام حسین و پیش از پدر بزرگ صدام حسین. این عراق بود که به بشریت یاد داد چطور بنویسند، هنر، نقاشی و صنعت را به جهانیان ارائه کرد. حالا چطور صدام حسین می توانست مهمتر از عراق باشد؟ وقتی درباره پر افتخارترین دستاوردهای او پرسیدیم، صدام گفت ساختن عراق از کشوری که مردمش پا برهنه بودند، بی سوادی 73% بود، درآمدها پایین بودند، تا جایی توسعه یافته شدیم که آمریکا ما را تهدید دانست. همه جا مدرسه است، بیمارستان است و درآمد شخصی پیش از جنگ با ایران خیلی بالا بود. پیش از سال 1991 برق به هر روستایی رفته بود و جاده های زیادی ساخته شد. حتی آمریکایی ها که وارد خاک عراق شدند تحت تأثیر توسعه کشور قرار گرفتند. ما از صمیم قلب به مردم خدمت کردیم و خدا اجر آن را داده است. بعد از این همه پیشرفت آیا صدام مسئول افول عراق نبود؟ وی در این باره گفت آیا مسئول جنگیدن من بودم؟ بله، من این تصمیم را گرفتم. ایران خواستار صلح با ما نبود. اگر خمینی پشت مرزها متوقف می‌ماند و نمی‌خواست بخش‌هایی از سرزمین عراق را تصرف کند، افکار عمومی اکثریت عراقی‌ها را به خودش جلب می‌کرد. ولی با تغییر جهت، هدف واقعی خودش را نشان داد و گفت که هدفش رسیدن به کربلا است و نه مرز. ولی کویت ناخن پای عراق بود. شاخهای عراق در کویت شکست. وقتی از او پرسیدیم که چشمنداز عراق را در 100 سال آینده چطور میبیند، گفت آن دست خداست. من میبینم که عراق ظرف 5 سال از دست آمریکایی ها آزاد میشود. آخرین جلسه هم با صدام به صحبت با او درباره تاریخ عراق گذشت. کوتاه‌ترین جلسه بود که با او داشتم. فقط 25 دقیقه طول کشید. هدف اصلی این بود که به او بگویم دارم عراق را ترک میکنم و جانشینم را به او معرفی کنم. نگران بودیم شاید صدام از دیدن چهره جدید ناراحت شود و همکاری را متوقف کند. نباید نگران میشدیم. صدام داشت مرا از پا در می آورد ولی خودش از این روند خسته نشده بود. این اتفاق بعدن افتاد. خیلی صمیمانه درباره جلساتمان حرف زدم و به صدام گفتم که چقدر از بودن با او لذت بردم. بروس به صدام گفت که آقای استیو ناچار است به ایالات متحده برگردد و آقای بیل جانشین من خواهد بود. صدام دستهایش را در هوا تکان داد. آشفته بود از اینکه قرار است همسخنی دیگر داشته باشد. گفت منظورتان این است که باید دوباره به همان سوالات جواب بدهم؟ به او گفتیم که جانشین من تمام گزارش‌ها را خوانده و به خوبی از آنچه تاکنون بحث شده مطلع است. بعد ودای کوتاه کردم و گفتم می‌خواستم از شما به خاطر تعامل با ما در مکالمه‌هامان درباره تاریخ تشکر کنم. گرچه مواقعی بوده که درباره برخی چیزهای مشخص با هم اختلاف نظر داشتیم، ولی از شما به خاطر اشتیاق به صحبت با ما درباره آنها سپاسگزارم. خیلی متاسفم که ناچار شدم در این شرایط با هم بنشینیم و حرف بزنیم. با وجود این، حالا که با هم ملاقات کرده ایم، حس می کنم که درک بهتری از شما و کشورتان نسبت به قبل دارم و به این خاطر از شما ممنونم. سر پا ایستادم و دستم را به سوی صدام دراز کردم. آنچه بعد اتفاق افتاد واقعا غافلگیر کننده بود. صدام دستش را دراز کرد، دست مرا گرفت و اجازه نمیداد بروم. سپس وداع نامه خود را گفت. میخواهم بدانید که من هم از مصاحبت با شما لذت بردم. دلیل این که من و شما با هم اختلاف نظر داریم این است که شما جایی که باید باشید هستید و من اینجا هستم. اشارهش به محیط زندان بود. وی ادامه داد، من از آن دست سیاستمداران نیستم که این طرف و آن طرف می روند و چیزهایی می گویند فقط برای اینکه چیزی گفته باشند. ولی از شما می خواهم وقتی چیزی می گویم به حرفم گوش کنید. همین که به واشنگتن برمیگردید و شغل مهمتان را دنبال میکنید، از شما میخواهم به یاد بیاورید که منصف و بی‌طرف باشید. اینها شریفترین صفاتی هستند که هر انسانی باید داشته باشد. صدام از من میخواست تا دانش خود را در مسیر خیر به کار بگیرم. به سختی میتوانستم به خاطر بیاورم که دقیقاً بعد از این چه گفت. چون برای نخستین بار از زمان دیدار با او ذهنم قفل شده بود و نمیتوانستم یادداشت بردارم. در 5 دقیقه بعد یا بیشتر در تنگنای او گیر کرده بودم. او سیاستمدار بود و همزمان که خداحافظی میکرد از مهارت‌های سیاسیش درباره من بهره میبرد. مردم از من میپرسند چرا این کار را کرد؟ بروس و جانشینم بیل هر دو به من گفتند که صدام کمترین اهمیت را به خداحافظی آنها داد. ولی در مورد تو قضیه فرق می کرد. چه چیزی باعث شد که من خاص جلوه کنم؟ بخشی از مشایعت کردن صدام ناشی از رسمی عربی بود تا مهمانان احساس کنند که اقامتشان کوتاه بوده و خداحافظیشان ناراحت کننده است. او از این قاعده پیروی می کرد که عراق کشورش است و ما در آنجا فقط مهمانیم، مهمانان ناخوانده. به نظرم بخشی از آن ناشی از این بود که صدام تا حدودی برایم احترام قائل بود، چون پیش از ملاقات با او سالها وقت صرف شناختنش کرده بودم. فهمیده بود که باید در برابر من گارد داشته باشد و اگر از گفتن حقیقت سر باز بزند او را به چالش می کشم. بخش دیگری از آن احتمالاً به خاطر به آرامش رسیدن بود. این آدم ناخوشایند که کشتارها و نقض حقوق بشر را در کارنامه‌اش داشت، می‌دید که سرانجام همه چیز تمام شده است. پس از اینکه بغداد را ترک کردم، صدام آشکارا سرحال و بشاشتر بود. او خیلی زود با بیل جانشین من انس گرفت. شاید به این دلیل که بیل نیز از لحاظ شناخت عراق غنی بود و این باعث شد که بحث‌ها برای صدام زنده‌تر و جالب‌تر شود. بیل از خصوصیت دیگری هم بهره‌مند بود که صدام آن را دوست داشت. او لازم نمی‌دید که مسئله نقض حقوق بشر یا مسائل مربوط به امنیت را مطرح کند، چون درباره آنها کاملاً کند و کاف شده بود. این بدان معنا نیست که آنها اختلاف نظر یا لحظات تنیزا نداشتند. چنین مسائلی وجود داشت، ولی جلسات آنها کمتر ستیزه جویانه بود. بیل همچنین این مزیت را داشت که ناچار نبود با فشار و مهلت اعلام شده از سوی دفتر مرکزی مسابقه بگذارد. وقتی که تیم من کار تخلیه اطلاعاتی صدام را آغاز کرد، به ما گفته شد که هفته اول یا کمی بعد FBI هر لحظه ممکن است سر برسد و هر جلسه را باید آخرین جلسه فرض کنیم. نتیجه این شد که زمان کافی نداشتیم تا صدام را به حال خود رها کنیم که آزادانه حرف بزند. ناچار بودیم که در جا پرسش‌های دشوار مطرح کنیم. این به ما فشار آورد، به ویژه به من به عنوان کارشناس امور عراق، تا موضوعاتی که او را ناراحت می کرد مطرح کنیم. بعد از مدتی این برخورد تهاجمی اثرگذاریم را محدود کرد. از آنجایی که صدام را به دلیل پرسش‌های درباره حلبچه عصبانی کرده بودم، در برابر من احتیاط به خرج می‌داد و دائما می‌پرسید چرا می‌خواهم درباره یک موضوع خاص بدانم. یک روز از بحثمان درباره حلبچه، وقتی سعی کردم سوال‌های بیشتری را درباره وزارت خارجه مطرح کنم، صحبتم را قطع کرد و گفت: حاشیه نرو، اصل مطلب را بگو، دنبال چی هستی؟ مکالمه ما درباره حلبچه به روشنی حصاری را بین ما و صدام ایجاد کرده بود و گارد گرفتنش همچنان پا بر جا بود و تقریبا راهی برای نفوذ به او وجود نداشت. کمی بعد از ترک عراق، ارتش آمریکا از صدام خواست بیانیه‌ای صادر کند و از شورشیان بخواهد تا سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. دریاسالار مکراون در آخرین جلسه صبحگاهی که من در آن حضور داشتم، ما را از این برنامه مطلع کرد. برای او آرزوی موفقیت کردیم، ولی گفتیم بعید است صدام با چنین درخواستی موافقت کند. روز 13 ژانویه 2014 مکراون پیش صدام رفت به عنوان یک فرمانده ارشد در برابر فرماندهی دیگر. درخواست مکراون واجد هیچ تهدید به اعدام، تهدید مخفی یا چیز دیگری نبود، ولی صدام حاضر نشد چنین بیانیه‌ای را امضا کند یا حتی آن را بخواند. او گفت: شرافتم اجازه نمی‌دهد تا چنین چیزی را بخوانم. صدام بعداً امتناع خود را به بیل، جانشینم، نیز بروز داد. او گفت: به نظرم مقام‌های ارتش آمریکا نه درکی از عراق دارند، نه از صدام حسین و نه از کسانی که درگیر چنین مسائلی هستند. این فرمانده ارتش خود را به عنوان مورخ جا زد و درباره ناپولئون و موسولینی حرف زد. ولی می‌دانید که داستان ناپولئون داستان ما نیست. آن قصه دیگری است. متوجه هستم منظور او فقط چیزی شبیه موسولینی بود. یا این بیانیه را باید امضا کنم یا اعدام می شوم. ولی من چند سالم است؟ قرار است چند سال دیگر زندگی کنم؟ متوجه هستید؟ این روش در مورد صدام حسین جواب نمی دهد. من زیر بار تهدید نمی روم. ما باید دیالوگ داشته باشیم. وقتی از دیالوگ حرف می زنم به این دلیل است که به آن اعتقاد دارم، نه به خاطر اینکه زندانی هستم. بنابراین راه متوقف کردن خونریزی دیالوگ است. دیالوگ با من یا دیگر اعضای شورای فرماندهی که بازداشت شدند. ولی نیروی اشغالگری که از راه دجله وارد کشور ما شده است، از اشغال شده می خواهد که مبارزه را متوقف کند. این منطقی نیست. حرف ما این است که اگر می خواهید خونریزی پایان یابد، باید از اینجا بروید. چیزی را با ترک اینجا از دست نمی دهید، ولی اگر ما دست از مبارزه بکشیم، همه چیز را از دست می دهیم.